بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علی قربانی کتاب الصلات القرائه در بحث جهر و اخفاء روز یک شنبه 13 مهر ماه 1382 مطابق با 8 شعبان المعظم 1424.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در رابطه با اینکه جهر و اخفاء در نماز جهریه و اخفاتیه واجب است، داشتیم ادلهشو بیان می‌کردیم که چند تا از روایات و احادیث رو براتون قرائت کردیم که از اینها استفاده وجوب می‌شد. با اون تقریر و بیانی که ما کردیم که استفاده می‌شد که جهر در جهریه و اخفاء در اخفاتیه واجب باشه. حالا در جهت تأیید همون مسئله و یا این که بگیم دلالته، چون در این جهت بحث بین علما که این روایات میشه دلیل قرار داده بشه و اگر دلیل نباشه اقلا تأیید هست، تأیید میکنه وجود رو، از جمله اخباری که میشه ازش استفاده کرد روایتیست که در چیز عامه به دست ما رسیده به نقل شیعه، در مصادر شیعه این روایت نیست ولی بعد مصادر عامه به دست ما رسیده و ولیکن از نظر استشهاد و عمل مورد استشهاد و عمل اصحاب قرار گرفته. این علمای شیعه هم این روایت رو در موارد مختلفش استدلال کردن که از اخباری میشه که عامیه ولیکن مأمور به اصحاب شده. و همین روایتی که معروف سر زبانهای خودتون هم هست که می فرمان سلو کما رأیتمونی اصلو، پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود سلو کما رأیتمونی اصلو، نماز بخوانید اونجوری که من نماز می خونم. و نقل کردن که پیغمبر بزرگوار اسلام در این مسئله مداومت داشت، یعنی حضرت کلن نماز جهریه را جهرم میخوندن و اخفاتیه را اخفات میخوندن. اگر آقایون خواستن ببینن مدرک و مرحوم علامه در تذکره نقل کرده که مداومت فعل النبی برای این بوده که جهریه جهر میخونده در اخفاتیه اخفات میخونده. خب اگر عمل پیغمبر و کان نبی اینجوری بود و کان نبی که در جهریه جهر، اگر اینطوری بوده به زمینه این روایتی که سلو کما رأیتمون اصلی که زمینه بشه، نتیجه چی میده؟ نتیجه اینه که هر چرا که من انجام دادم شما انجام بدید، هر نوعی که من خوندم شما هم همونجور بخوانید. خب پس بنابراین اگر حضرت رسول همیشه جهر میخوندن جهریه، ما هم باید جهر میخوند. اگر همیشه اخفات میخوندن ما هم اخفات میخوند، تا مادام که دلیل از خارج بیاد بیاد بگه نه فلان چی مستحبه. اگه دلیل آمد خب از این روایت بیرونش ببریم، ولی اگر دلیلی نیاد خود رئیس سل و کما رئیس اون سلی دلالت خام داره. و این رو مبنای ما اگر آقایی یادشون باشه در اون اولی که ما این محض شروع کردیم راجب سل و کما رو مفصل اونجا بحث کردن براتون، چون عده‌ای از فقها ها این قبول ندارن سل و کما رو، میگن این هم از وجوب مستحبه. اونجا اگه یادتون باشه ما اصلی خواستیم درست کنیم در نماز، اگه خاطر آقایون باشه در باب قرائت در باب تکبیره اینا رو اونجا گفته بودیم که این خود این مطلب رو اصل قرار دادیم. سلو کما گفتیم این اصل اولی اینی که در تمام اعضای نماز نه تنها واجبه حتی رکنه، حتی ما گفتیم یا مطابق این روایت باشه نه تنها وجود بلکه رکنه، یعنی اگر به همش بزنیم نماز اصلا به هم میخوره. ولی چون دلیل خارجی آمده نسبت به قرائت، نسبت به ذکر، نسبت به تشهد، نسبت به سجده، نسبت به رکوع، اینایی که روایت دربارش داریم که فرموده اگر زیاد بشه کم بشه نماز باطل نمیشه، اینا خارج شده از صلوا. اینجا یادتون باشه ما اصل وجوب قضایای تمام چیزا رو با این مثلا ثابت کرده بودیم، ولی زمان من دیگه اجازه نمیخوام معترضه باشم، میخوام زود رد بشم که یه خورده آیه زودتر برم بالا درسشون عقب نیفتی که خورده. پس ما دیگه اینجا زیاد بحث نمیکنیم، به زمینه اون بحثایی که ما داشتیم در صلوا کمارای که اون صلی، به زمینه این عمل پیغمبر میرسونت که این واجبه، علاوه از این جهت که کان نبی مداومت داشت، حتی ائمه هم صلوات الله علیهم اجمعین اینا مداومت داشتن، حضرات ائمه ما هم در این جهت در جهریه در جهر در اخفاتیه اخفات مداومت داشتن. چه دلیلی دارید؟ حالا اونجا که باید پیغمبر از صلوا به دست آوردید، اینجا چه دلیل دارید؟ دلیل اینجا اونها روایتی که الان خدمت نظرم روایت رجاء ابن ابی الضحاک که این روایت مال روایت ابی الضحاک که توی همین اخبار الان بابی که الان عرض کنم محضرتون باب 25 حدیث پنجم، باب 25 از ابواب قرائت فی الصلاة حدیث پنجم که در واقع مربوط به این روایت راجع به همین حدیث پنجم تو این باب که از عیون الاخبار نقل شده، مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه، عن رجاء ابن ابی الضحاک، عن رجاء ابن ابی الضحاک عن الرضا علیه السلام. این رجاء کسی بود که همراه حضرت بود، یعنی زمانی که خواستن حضرت رضا سلام الله علیه از مدینه بیارن برای توس و مر، این رجاء جزء کسانی بود که همراه آقا بود، نیست که ساربان بود و اشتران بود که حضرت رو می آورد همراه. و وقت رجاء نقل می کنه من مراقب آقا بودم جان؟ نه از آمه نیم، از این همراه آقا بود، نه از آمه هم نقل کنم، از میشه رجاء ابن ابی الضحاک توی جواهر اشتباه نقل کرده، در جواهر مثل یه افترم افتاده باشه ظاهرا نوشته رجاء ابن الضحاک، در حالی که رجاء ابن ابی الضحاک و این همراه حضرت رضا سلام الله علیه بود از مدینه تا مرو، و میگه من مراقب آقا بودم ببینم آقا نمازشو چی میخونه. ایشون چند چیز از ایشون نقل شده، یکی راجع به نمازه که من مواظب آقا بودم ببینم تو نماز از نظر سوره ها چه سوره ای میخونه، دیدم ایشون در رکعت اول بعد از هم سوره قل هو الله میخوندن و در رکعت دوم بعد از هم سوره انا انزلنا میخوندن، و الان این سنتی شده بین علما بیشتر امام جماعت ها و آقایون همین عمل امام رضا رو سلام الله علیه ملاق قرار دادن، ولی رکعت اول رو و دوم به این کیفیت نازلنا رکعت اول سوره قل هو الله رکعت دوم از ایشون این نقل شده. یکی از چیزایی که نقل شده همین روایتی که الان میخوام براتون بخونم، رجاء ابن ابی الضحاک نقل میکنه عن رضا علیه السلام انه کانه، باز ببینید به لفظ کانه که دلاله بر استقرار میکنه، انه کانه من دیدم دائما امام رضا این کار میکرد، انه کان یجهر بالقراءه فی المغرب و العشاء الاخره، من دیدم آقا همش قرائت بلند میکنه فی المغرب و العشاء الاخره و صلاه اللیل و الشفع و الوتر و القدات، من دیدم حضرت در این نمازها قرائت بلند میخوندن، ولكن ويخفي القراءه ويخفي القراءه في الظهر والعصر، ولی در اینها ظهر و عصر رو یواش می‌خونن، خب البته این روایت عنایت داره که هم در واقع نماز واجب رو داره هم نماز مستحب رو داره، همه رو جمع کرده آقایی فرمودی منطقه، چون در واجب ما به عنوان وجوب میگیم این استدلال میکنیم، بله خود در نماز شب اینا روایات دیگه داریم که فرموده میشه نماز شب هم یواش خونده بشه، خب اون قهرن دیگه اینجا یک حراش رو حمله بر استحباب میکنیم، ولی در نصف نماز مغرب و عشا و صبح چون دلیل خارجی به این معنا که بتونیم بهش اعتماد کنیم نداریم، چون اونایی که داریم بعد ایشالا جواب بودیم قهرن کانیش برا دیگه هم بر وجود میشه. پس این روایت هم دلالت داره بر استمرار، از کردم این استمراره که این یه نوع خودش نشان دهنده ای که این مطلب واجبه، اینی که از کردم یا دلیل یا تأیید ممکنه از آقایون قبول نکنه و بگه نه آقا کانال این که دلیل نمیشد و این که مشتمل بر وجوب و استباب هر دو هست و پس اینا چه دلیل اینا باید از کردم تأیید میتونه باشه، اگر نه شما هر دو رو بپذیر و دونا بگیر اینا دلال از وجوب میکنه دو بگه مطلب دلاله، ما بلگه هر دوشو گذاشتیم دلیلن او تأییدن به روایتی که الان قرائت کردم محضرتون. پس تقریبا مجموع این اخباری که در عرض این دو سه روزه خدمتون تقدیم داشتیم از این اخبار کاملا استفاده شد که جهر خوندن در نماز جهریه و اخفات در نماز اخفاتیه واجبه، این مطلب رو ما به دست آوردیم. حالا باید بریم سراغ این که ببینیم که روایات مخالف چی میگه در مسئله، و عزیزانی که از بزرگان ما مخالف با این مسلک ما شدن ببینیم اونها چه دلیلی دارن تا این که زیر بار نرفتن و گفتن نه جهر خوندن مستحب به مؤکده نه واجب باشید. مثلا دیدیم که قبلن هم اشاره کردم فی دوله، حالش هم باز میگم، مرحوم اسکافی ابن جنید گفته بودیم سابق سید مرتضی مخالف بود و همچنین مرحوم صاحب مدارک، بلکه در کفایه مرحوم سبزواری میفرماید انه غیر بعید، یعنی استحباب دیگه غیر بعید. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار میگه استحباب لا یخلو عن قوتن. خب آقایون هستن ماشاءالله اینجا هم چند نفر شدن اینها مثلا میگن لا یخلو عن قوتن، خب اینا دلیلشون چی آخه برای چی چرا اینا مخالف شدن، چه دلیلی داریم بر استحباب؟ ادله که اقامه کردن بر استحباب مجموعاً اونجوری که من به دست آوردم سه تا دلیل آوردن، یکی تمسک به اصل جستن، اصل براءت، که از این که شک میکنیم آیا جهر خوندن در جهریه اخفات در اخفاتیه واجبه یا واجب نیست، اصل براءت این است که میگه نه واجب نباشه، رفع ما لا یعلم این واجب نباشه. خب البته اصل آقای مستحضرید خودم بزرگان هم میدونن ها، نه خدای نخواسته ما بخواهم بگیم اونا نمیدونن، اونا بزرگارن، اونا یکی این حرفایی میزنن خودشون مشتهدن مرجع، اونا متوجهن، ما از ما به تذکر میگیم. ما این اصل البته در جاییست که فرض کنیم ما از دو تا دلیل نتونستی سر به جایی ببری، پس ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه وجود یه دلیل میگه مستحب، تعارض و تساقط ها نتونستی سر به جایی ببری، اونجا میریم سراغ است درست جون من حالا اینجا میریم اصل براءت. و اما اگر ما دلیل وجود را تمام دونستیم، دلیل وجود را تمام دونستیم، یه جایی برای اصل باقی نمیمونه که با بودن دلیل اجتهادی اصل چی کار است؟ اصل کاری. پس این اصل براءت جوابش هم روشنه، این چیز مشکلی نیست، این اصل براءت در جاییست که دست ما از دامن دلیل اجتهادی کوتاه بشه، بله اگر ادله وجوب را شما تمام بدانید دیگه اصل کاری نمیتونه بکنه که. درست آقا جان، دایه در جاییست که مادر میخواد بچه رو شیر نده، بله اگر خود مادر میخواد بچه رو شیر بده و حسابی شیر مادر کجا و شیر دایه کجا، ما میریم سراغ شیر مادرش، ادله اجتهادی مثل شیر مادر میمونه، اصل مثل دایه، یعنی وقتی که مادر پیدا نکردی دیگه برو سراغ دایه اینجوری دیگه. خب بنابراین پس این قسمت اصل مهم نیست و به نظرم دیگه چیزی هم نداره که جواب، جوابش هم معلوم، ولی میمونه دو تا دلیل دیگه، اون دو دلیل قابل بحثه. اون دو دلیل چیه؟ یکی استدلال کردن به مسئله آیه، آیه 110 در سوره بنی اسرائیل آیه سلوده تمسک کردن به این آیه مبارکه، فرمودن که خدا فرموده لا تجهر به صلاته ولا تخافت بها وقتر بین ذالک سبیلا. این آیه جز آیات آخر سوره بنی اسرائیل و اشخاص این آیه ولا تجهر به صلاته، پیغمبر من نمازتو بلند نخوان، ولا تخافت بها نمازتم آرام نخوان، وقتر بین ذالک سبیلا طلب کن وسط کار را، وقتر بین ذالک سبیلا. خب این آیه چه دلالت کنه؟ این مثلا چجوری ازش استفاده کردن؟ فرمودن به این که این آیه مبارکه نهی کرده ما را از این که قرائت جهرن بخوانی و یا اخفاتن بخوانی. فرمودن جهرن نیار، اخفات نیار. خب وقتی بنا شد جهر و اخفات نیار، نهی از جهره، چه دیگه نهی شده از جهر چگونه میشه واجب باشه؟ نهی عن الجهر چگونه میشه واجب باشه؟ خدا فرمودت نمازت جهری نخوان، نمازت اخفات نخوان، یه چیز واجب و میشه مگر نهیش کرد؟ میشه؟ یه چیز واجب میشه نهی کرد؟ اگر جهر واجب بوده، اگر اخفات واجب بوده، چرا امر حضیت نهی کرده؟ از این که نه کرده ذات اقدس حق از جهر و اخفات معلوم میشه که پس جهر و اخفات وجود نداره، واجب نیست. این آیت داری چی میگم؟ خب در چه نمازی نه کرده؟ نگفته چه نماز، پس میشه فی کل صلوات نه کرده عن الجهر و الاخفات فی کل صلوات. خب حالا که نهی کرده چی میشه؟ نه جهر نه اخفات، جور در نمیاد. چرا؟ این امر محاله که خدا نهی کرده به امر محال. مگه میشه ذات اقدس حق نهی بکنه از چیزی که محاله؟ چطور محاله؟ برای چی محاله؟ میفهمم مگه میشه شما صدایی داشته باشی صدای شما نه متصل به جهر بشه نه متصل به اخفات؟ میشه همچی چیزی امکان پذیره؟ صدات نه یواش کن نه بلند، میشه که یعنی شه صدا صوت یا متصل به جهر است یا متصل به اخفات. میشه صدایی بده صدا نه جهر باشد نه اخفات باشد؟ این که نمیشه که. پس این نه نمیتونه بلا حقیقی بشه باشه. نه حقیقت الجهر شما تو نگرفتید هنوز دیگه خواهید من باید خواهید بیشتر توضیح بدم. نه اجازه بدید بسید که هنوز وقتا روشن نشده. ببینید نهی از حقیقت الجهر و حقیقت الاخفات نمیشه میشه بگه که جهر به ما و جهری نباشد اخفات هم به ما و اخفات نباشد. چه صوتی هست؟ ما یه همچه صوتی داری؟ نه دیگه. پس من شوش حقیقت رو نگرفتی ها. ببینی حقیقت و جهر هیچی نباشه باید نیست که عرض من نرفتید مادمه چی میخوام بگم؟ حقیقت و جهر کلن منفی بشه، حقیقت الاخفات کلن منفی به این که میشه. میشه راست میگن؟ درست میگن؟ میگن نفی حقیقت بشه یعنی هیچی لا یستقع علیه الجهر و لا یستقع علیه الاخفات، این امکان نداره. برای که این دوتا امر متضاده، رفع و تضاد نمیشه که در ضد و لا ثالث له ما میشه نفی تضاد بشه؟ نمیشه که. خب پس چاره نداریم، این نهر را به معنی حقیقی نگیرید، نه از حقیقت الجر نیست، نه از حقیقت الهوا. پس چیه؟ همین است که ذهن مبارک آیون میاد، همین که شماها به ذهن شریفتون میاد اینه، بگیم نهی از حقیقت نیست، نهی از مرتبه است، نهی از مرتبه، همین که به ذهن شماها میاد. یعنی چه؟ این موقع دیگه مرتبه ای از جهر را نیاد، مرتبه ای از اخفات را نیاد، درست شد؟ بگیم مرتبه مراده نه حقیقت. خب پس مرتبه بوده، ولی خب چه مرتبه ای؟ جهر مرتبهشی نیار، کدوم مرتبه؟ اخفات مرتبهشی نیار، کدوم مرتبه؟ بگی آیه میشه مجمل، آیه در مراتب الجهر و مراتب الاخفات تصویر و مجمل هست. خب چه مرتبه شما داره؟ شما باید یه آیه استفاده کنید عدم وجود رو، اینی چجوری میشه این ماست و دروازه شد که که ماست در وزیر که چرا توی شما داره؟ حالا اجازه بدید من ببینم چشایدن فرمای شما رو با ببینیم چی؟ بذار بیان آقا رو بگم، این فرمایشات که دارم میکنم مال شخصیت بزرگیه، یک آقاییست که خیلی شما بهش ارادت دارید، مرد ملاییه. این حرفایی که من دارم میزنم مال خودم هم نیست، مال یک شخصیت عالیست، مرحوم صاحب حدائقه، یه آدم بسیار ملایی بوده. می فرماید این وقتق بین ذالک که نمیشه معنای حقیقی باشه، این مذارب ها لا تجعرضی نمیشه معنای حقیقی باشه، پس باید مرتبه باشه. حالا که من توضیحات میدن کلام بزرگوارو رو، پس باید مرتبه باشه. حالا که مرتبه شد مجمل میشه، آیه مجمل شد، آیه مجمل. خب این چه ربطی داره به مسئله وجود؟ ایشون دیگه خدا رحمتش کنه اینجا این حیوان رو نمیزنه که برای عزیزان مجلس من درس من روشن بشه. خب این چه ربطی داره به عدم وجود؟ اینه دیگه، ایشون که انه واگذار کرده به وضوح مسئله. مسئله الا چی میشه؟ میگه خب اگر قرار شد جهر نباشد ولو به مرتبه، پس معلوم میشه نمیشه بگیم جهر واجبه، نمیشه. یه چیزی که واجبه متعلقه نه نمیتونه قرار بگیره. بله، خصم میشه من در تمام نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا، در تمام نمازها نباید جهر بخونم مرتبه ایش را، نباید اخفات بخونم مرتبه ایش را. پس برابر این معناش اینه که مختاری حق نداری بگه حتما بلند بخون، نخیر، حتما یواش بخون، نخیر. پس چی؟ وجود نداره، اما حالا چه جور بخونم؟ اینو برو از دلیل دیگه سوال کن. پس این روایت، این آیه مداهمت وجود داره که بگه الجهر واجب، الاخفات واجب، این مداهمت داره، نمیشه. این استدلالی که آیون به این آیه کردن، فرمودن این دلاله برای مسئله میکنی. خب حالا جواب این چیه؟ حالا میخواید برسید الان دیگه ما آماده استفاده از محضر شما، حالا جواب چی بدیم؟ این فرمایش، البته خود آقای صاحب حدائق جواب داده، نخیال کنید بنده خودم بخوام بگم، نه اون بزرگوار جواب داده، ایشون جواب این صورت داده، فرموده درسته، ایشون امضا کرد، میفرمان درسته، این آیه اجمال دارد، راست میگید، این آیه اجمال دارد که جهر و اخفات چجوری بسن بیارم، نفی حقیقی هم نید. اما با توجه به داشتن روایات مفسره، روایاتی که تفسیر این آیه رو کرده، با توجه به روایات مسئله حله. اون آقایی که این آیه رو استدلال کرده که صاحب مدارکی، اون آیت اللهی که این آیه رو استدلال کرده صاحب مدارکی، فرموده اون آیت اللهی که این آیه رو استدلال کرده توجه نداشته که این آیه رو با تفسیر اهل بیت باید کنارش بذاری، با تفسیر اهل بیت بذاری کنارش، مسئله برات حله، دیگه مشکلی نداری که. خب حالا تفسیر اهل بیت چیه؟ میفرماید این روایت هاست که من در پیشگاه مقدس شما ها میذارم روایت رو، ملازمه فرمود این روایت رو، روایتی هست که نقل کرده سماعه، البته این روایت مزمره است، یعنی امامش بیان نشده. این روایت سمعه امامش بیان نشده، ولی روایت دیگرش امامو بیان کرده که از امام صادق سلام الله علیه. روایت سمعه در باب 33 رو بگیرید، باب 33 حدیث دوم این باب از همه ابواب قرائت فی السلام. این روایت سمعه است، قال سألته عن قول الله عز وجل. البته سألته کیه نداره، مزمرت، یعنی امامش نقل نشد. قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. این آیه است، این خود آیه است. قال، امام جواب داده، المخافتتو مادون سمعک، المخافتتو مادون سمعک. فرموده مخافته اینی که کمتر از گوش خودت قرار دیدی صدا، این حتی صدای خودتو گوش خودت هم نشنوی. المخافتتو مادون سمعک والجهر ان ترفع صوتك شديدا. جهر اینه که صداتو خیلی بلند کنی، این میگن جهر. والجهر ان ترفع صوتك شديدا. روایت دیگر، حدیث 6 این باب، یادداشت بفرمایید، حدیث 6 این باب از اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار چیه؟ قان ابی عبدالله علیه السلام فی قولی از آیه رو همون الآیه بنویسید، دیگه نمیخواد آیه رو دوباره تکرار کنید. فی قول الله اما الآیه دارد که قال الجهر بها رفع الصوت، صدا رو بلند کردن. و تخافتو ما لم تسمع نفسک. مخافته اینه که صدا رو به گوش خودت نرسونی. و تخافتو ما لم تسمع نفسک و قرأ ما بین ذالک، و قرائت بکن ما بین این دوتا رو. البته این روایت هایی که الان خواندیم دیگه از امام چیزی صحبتی اسم نبرده، حالا روایت دیگه داره راجع به امامه، حالا اون باشه. فهمیدن این روایت ها بیان کرده که مراد از جهر و اخفا چیه؟ فهمیدن مراد از جهر و اخفا، اخفا اینه که صدات به گوشت برسانی از این که پایین تر نیاری. جهر چیه؟ صدات خیلی بلند نکنی، درسته؟ برابری پس نهی از حقیقت نیست. پس نهی از چیه؟ از مرتبه. خب مرتبه کدوم مرتبه؟ ادنا درجه مرتبه اخفا، اعلا درجه مرتبه صوت. این حد وسط، حد وسط قرار میده، درسته؟ این حد وسط. اگه به نسبت حد وسط باشه، پس بیان اینه که من حد وسط بیارم، که حد وسط هم بیاریم، پس چی میشه؟ پس من نمادی که میخوام بلند بخونم چیزی داد نزنم، یواش بخونم کل خوب نمادی، یواش هم چیزی بخونم در نمادی، یواش واجبه یواش بخونم، باز حد وسط بیارم یا نه؟ اجازه بده ببین، شما باز کرلوتی کردی، عجله کردی، از نو جلو افتدی. چرا؟ بگه سب کن این روایت ها رو بذار کنار روایت سابق. ببین میگه این چه روایت ها رو بذاری، دو تا روایت ها رو از این خوندن بذاری کنار روایت سابق، که روایت سابق چی بود؟ روایت جراره بود. در نماز جهری باید به جهر بخونی، در نماز اخفات باید اخفات بکن، این کنارش بذار چی میشه معناش؟ خودتون متوجه شدی چی میشد؟ این روایت ها رو بذار کنار اون روایت ها. میگه نماز جهری رو باید جهرم بخونی، نماز اخفاتیه رو باید اخفاتن بخونی، این کنار این دو تا روایت بذار معناش چی میشه؟ یعنی آقایی که میخوای نماز جهر رو بخونی خیلی بلند نخونی، یا جهر رو متوسط بیار، جهر رو متوسط بیار، مواظب باش. جهریت مدرسه نور جهریه میاره همین درسته. اخفات که آقای تو نماز اخفات باید اخفات بخونی، اخفات متوسط رو بیار، نه اخفات که هیچی گوشتم نشنوی. آقا این خوب شد که خیلی عالی شد. پس جهر واجبه؟ بله. اخفات در نماز اخفاتی واجبه؟ بله. واجبه چجوری؟ جهر به ما دون العالی، اخفات به ما فوق ما یسما نفسه، یعنیش بلا به ما دون سمعه قرار نده. درست شد دیگه. این دو طور کنار هم بذاری از دو تفسیر هم دیگر میگنه. پس نماز جهریه باید جهر بخونن اما نداد بزنی. نماز اخفاتیه رو اخفات بخون، نه اینقدر کم بخونه که صدات هم خودت نشنوی. درست شد. این خیلی عالی شد، استدلال تمام شد. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حدایق و صاحب جواهر. دیگه خب اگر با این تفسیر بکنی دیگه مشکل کجا داری؟ صاحب جواهر که اصلا آیه رو بیرون میکنه دیگه، کاری رو ما نداره آیه، ولی اینجور بیان بکنی درست میشه دیگه. درسته؟ اما اینجاست بنده میخوام اون نکته رو عرض کنم. میخوام نکته رو عرض کنم اینه که این وقت تقه بین ذالک سبیلا به کی میخوره؟ وقت تقه بین ذالک به کی میخوره؟ مسئله اینجا حل میشه. اصحاب حدیث این جمله رو نمیاره، ای کاش میاره مسئلهش درست ها. حرف صاحب حدیث مشکل نیست، درست فرموش کرده تا چیزا آورده، ولی بنده میخوام بگم حتی اگر این آیه از اون اخبار گذشته نداشتی از خود این آیه این نکته به دست میاد. چرا؟ برای که وقتق بین ذالک به هر دو میخوره یا نمیخوره؟ بله دیگه، وقتق بین ذالک هم میخوره به جهر هم میخوره به اخبار. پس معلومه چی؟ جهر و مسلم گرفت جهریت را، اخفاف را مسلم گرفته اخفافیت. در جایی که المسلم و ایه الجهریت را اخفاف داره بگید کدوم را رو بگید؟ متوسط بگید. نمیدارم حالا باز به عرض من قشن میتونی برسید چی میخوام بگم؟ که انه اون مفروض الوجود گرفته، اینی که داره به وجود رسول الله میگه لا تجهر به صلاته. جهر به صلات کدام؟ اگر نمیگفت بدتقه این معناش نفی واقعی بود، این نماز نبود اصلا بلند هیچ، ولات که خواست به ها اخفات هم نبود تا این جایش کن. اما کشتری رسی گفت وقتقه بین ذالک، ما میبریم پس چی؟ لا تجهر به صلاته، یعنی مرتبه عالی متوسط چی بیا؟ جهره به نفسی میخواد اخفات هم نباید این رو پایین بیاری و تحصه چی بیا؟ وقتقه بین ذالک سبیلا. این به خود آیه درست بگیر، این آیه معید ماست نه منکر ما باشه، این معید ماست. یعنی که انهو آیه فرض کرده در جایی که مسلم الجهریه مسلم الاخفاتیه، که نمازی که درش جهر هست نمازی که درش اخفات هست، میگه جهر رو در این حد اخفات رو در این حد. حالا کدوم نماز جهر درش واجبه؟ به من مربوط نیست. آیه میگه به من اعتماد نداره، برو از دلیل دیگه سوال کن. کنن نماز اخفات واجبی که به من مربوط نیست، برو از دلیل دیگه سوال کن. اینیشه قرآن نمیگه، قرآن کارمون نداره، ولی این مفروض گرفته که صلاتی داریم جهریه، صلاتی داریم اخفاتیه، روی جهر اخفات میگه وقتق بین ذالک سبیلا. درست میشه دیگه. پس این آیه معید ماست نه مفت مخالف ما آیه. روشن شدی چی میخوام بگم؟ جا نه دیگه، برایشون مرتبه میشه دیگه، جه هست مطمئن مرتبه عالی شیست دیگه، چون قرار شد به مرتبه وقتقه بین دیگه. این بین منوشه با حفظ وجودشه، اگر وجودش چی نباشه که بین منو نداره. انشاءالله این آیت داشتی و آقای بزرگوار چی شد؟ پس برابر این روایت این روایت ها فرمایش آقای حد صاحب حده ها درسته، نمیخوام رد کنم فرمایش، میخوام بگم خدا آقای هم به هم دلال کمکه. حالا ریک روایت عیاشی بله؟ ظهور آیه همینه دیگه. دیدم متعلق به هر دو نه یکی، به این چی که هر دو متعلق میشه دیگه، هر دو دیگه بین هر دو، یعنی چه؟ نه جهر خیلی جهر ما که نداریم دیگه، غیر جهر اولش عرض کردم، میگه غیر جهر اخفات دیگه صدای دیگه داری شما زورایی با موضوع که نمی کنه که فقط معلومه که حد وسط عرضه رو داره میگه بلا میشه که نه جهر باشه نه اخفاد داریم هرچی چیزی نداریم. خب روایتی داریم درباره این موضوع، اصلا روایت دیگر هست که این ربطی به این نداره، اصلا قضیه جهر و اخفاد آمده مربوط به پیغمبره. حضرت رسول وقتی در مکه بودن تشریف داشت تو مکه میرفت نماز که به خانه نماز بلند میخوند، قرائتشو قرائت نمازشو بلند میخوند، این مشرکین علیه ما علیه میفهمیدن که پیغمبر باز آمده داره نماز میخونه، میآمدن آقا رو اذیتش میزنن، سگش میزنن، سگ فراری میشوکره. خدا بهش گفت یا رسول الله صلات اینقدر بلند نکن تو نماز، اذیتت میکنن مشرکین، اینقدر بلند نکن نماز، یواشتر بخون. اگه این باشه اصلا این کار به ما نداره. حالا ببینید روایت عیاشی رو ببینید چیه. روایت نقل شد در تفسیر عیاشی، نقل میکنه از این چند نفر بزرگوار که این نقل کردن روایت رو، سبب نزول الزراره و حمرام و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیهم السلام، از هر دو امام بزرگوار نقل کرده. این چند نفر شخصیت ها در مستدرک هست، البته من این از حدایق نقل کردم، الان آدرسش هم بهتون میدم که خواستید آدرس حدایق رو بنویسید. نقل کرده از جناب زراره و حمران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر عن ابی عبدالله فی قوله تعالی لا تجهر به صلاتک، فهمی لا تجهر به صلات و الآیه یعنی الاخره، قال کار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان به مکه جهر به صلاته، از زمانی که مکه تشریف داشتن نمازشون رو بلند میخوندن. کان اذا کان به مکه جهر به صلاته فیعلم به مکانه المشرکو، مشرکین میفهمیدن که حضرت کجا تشریف دارید. فیعلم به مکانه المشرکو فکان یعزونه و او را اذیتش میکردن. فانزلت هذه الآیه یا فانزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد. عند ذلک فانزلت هذه الآیه عند ذلک. خب اگر این مربوط به این باشه که اصلا ربطی به سلیمون نداره، هیچ ارتباطی نداره، اصلا میگه بله بلند بکن، این مربوط به ما میشه که کمک از اونوره. پس انشاءالله تتمه ای دارم که حرف مرموم مجلسی، این آدرس رو یادداشت بکنید در کتاب جلد هشتم هدایق، این روایت خاصی بنویسید در جلد هشتم هدایق در صفحه 133 این روایت رو اونجا نقل کرده، الان آدرس رو داشته باشید، بقیه باشه فرق. بله ولی میدونم، حالا بخواستم که اگر این باشه دیگه ربطی ما پیدا نمی کنه. حالا ما میخوام اون جواب اولیه ما تمامه دیگه، نه بقول آقای مورد که مخصص نمیشه. میدونم فرماشا درسته، میخوام بگم فرماشا درسته.